بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه مرحوم آقای شیخ در صفحه 411 فرمودند ما باید در دو جهت در براءت بحث کنیم. یک، این که گفتیم شرط است در براءت تفحص، در این باید در دو جهت بحث کنیم. یک، اصل وجوب فحص که تا اینجا بحث شد، اقوال ادله اونهایی که باید تعرض بشه تعرض شد و نقد و بررسی شد. نتیجه به نظر مرحوم آقای شیخ این شد که در شبهات حکمیه اعم از وجوبیه و تحریمیه تفحص لازمه، در شبهات موضوعیه تحریمیه اجماع داریم ظاهراً بر این که تفحص لازم نیست، در شبهه موضوعیه وجوبیه اثاره نظر مرحوم آقای شیخ این شد که تفحص لازم نیست مگر اینکه باعث مخالفت تکلیف بشه، که اون مثال استطاعت و حج رو زد. مگر در جایی که باعث مخالفت تکلیف بشه اونجا تفحص در شبهه وجوبیه لازم. این اثاره فرمایش مرحوم آقای شیخ شد در اینکه آیا در براءت تفحص لازمه یا لازم نیست. این تمام شد. بحث دوم در مقدار تفحصه. عده‌ای فرمودن باید اونقدر تفحص کرد که علم به عدم تکلیف حاصل بشه، بعد براءت جاری. مرحوم آقای شیخ نظرش این شد که نه، لازم نیست اینقدر تفحص کنه انسان که علم حاصل بشه به عدم تکلیف، ظن به عدم تکلیف هم حاصل بشه کافیه. چرا؟ چون اگه قائل بشیم به این که علم معتبره، این موجب میشه که مجتهد از اطلاع پیدا کردن و دسترسی پیدا کردن به احکام وقایع دیگه باز بمونه. خب در نتیجه مجتهد اعلم باید چه کار کنه؟ باید احتیاط کنه، میشه اسر و حرج. یا نه، اگر گفتیم احتیاط بکن، اگه گفتیم احتیاط نه لازم نیست چون اسر و حرجه، باید تقلید بکنه، مجتهد اعلم تقلید بکنه از غیر اعلم. اینم که جایز نیست. تقلید مربوط به کیه؟ جاهله، نه مربوط به عالم. بلکه اینجا عالم میشه عالم، که نه اون عالم میشه جاهل، رجوع عالم به جاهل میشه و اینم امکان نداره، صحیح نیست. بعد مرحوم شیخ فرمودن بله، یه استثنایی زد، اگر آقای عالم ببینه غیر عالم با او هم مسلکه در مقدمات استنباط، هم مسلکه با او، میشه گفت قول غیر اعلم برای اعلم حجته در این صورت. بعد مرحوم آقای شیخ فرمود این که گفتیم اعلم چون مضطره از باب اضطرار باید مراجعه کنه به غیر اعلم، یه شرطی داره و اون شرطش اینه که خود اعلم بره تفحص بکنه، ظن به عدم دلیل پیدا کنه، خودش هم بره تفحص بکنه، ظن به عدم دلیل پیدا کنه. خب بعد از ظن به عدم دلیل و بعد تفحص کردن و ظن به عدم دلیل پیدا کردن، مراجعه کنه به غیر اعلم، عکس کنه به غیر اعلم. خب اینجا دو صورت خودش مرحوم شیخ براش بیان فرمود. فرمود این که گفتیم خود آقای مجتهد بره تفحص بکنه ببینه دلیل پیدا نمی کنه، یا آقای اعلم به این نتیجه میرسه که تکلیفی نیست، زن پیدا کردی در عدمت، اون وقت میبینه فتوای مجتهد غیر اعلم هم همون اباحه است، عدم تکلیفه. خب اینجا تایید میشه، تایید میشه اون زنش با فتوای غیر اعلم. فتوای غیر اعلم میشه مؤید این تفحص، این میشه مؤید این زن به عدم تکلیفش. اما اگر صورت دوم، آقای اعلم تفحص کرد، بعد از تفحص دلیلی پیدا نکرد، اصل عدم حرمت، حلیت و اباحه براءت جاری کرد، ولی فتوای آقای غیر اعلم حرمت بود، اون کنه دلیل بر حرمت پیدا کرده، این آقا دلیل بر حرمت پیدا نکرده، که در به عبارت اخرى فتوای اعلم میشه براءت، فتوای غیر اعلم میشه مخالف با براءت، که میشه این حرمت، مثلا شد حرمت. خب در این صورت مجتهد غیر اعلم شاهد عدل محسوب میشه، به نسبت به این که مثلا در شرب عصیر عنبی حرمت هست، دلیل بر حرمت هست. چطور اگر یه نفر بیاد بگه آقا در عصیر عنبی دلیل بر حرمت وجود داره، عادل باشه، عدل واحد اومده شهادت داده بر این که دلیل داره. خب این فتوا وقتی که غیر اعلم فتوا میده به این که شرب عصیر عنبی حرام هستش یا شرب توتون حرامه، این مثل این که اومده شهادت داده که در این باب یه روایت هستش. چطور اونجا به عنوان شاهد عدل محسوب میشد؟ فتوا که داده به حرمت، اینم یعنی دکنه میگه من دلیل پیدا کردم بر حرمت، این شاهد عدل محسوب میشه و به عنوان شاهد عدل اخذ میشه. خب کلام در اینه که در اینجا چه باید بکنه؟ آقای غیر اعلم در جایی که خودش تفحص کرده دلیل پیدا نکرده، غیر اعلم فتوا داده به حرمت، نتیجه تفحص آقای اعلم شده اباحه، فتوای این آقا شده چی؟ حرمت. اینجا آقا چه باید بکنه؟ مرحوم شیخ می‌فرماد اگر آقای مجتهد اعلم احتمال نده که آقای غیر اعلم در استنباطاتش اعتماد کرده بر استنباطات حدسیه از روایات، بر استنباطات عقلیه خودش از روایات، یعنی اعتماد کرده بر مقدمات عقلیه، اگه این احتمال رو نده، بلکه بدونه این آقای غیر اعلم مثل پدر صدوقه که متن روایت رو فتوای خودش قرار میده، در این صورت اخذ به قول غیر اعلم میکنه، در این جهت که تکلیف دلیل بر تکلیف وجود داره. ببینید مرحوم پدر صدوق یه رساله‌ای داشته، رسالش متن روایتی که به نظر خودش صحیح بوده، اون متن روایت رو به عنوان فتواش می‌نوشته در اون رساله. مثلا فرض کنید یه روایت داره که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، مثلا یه روایت داره نماز ظهر واجبه، مرحوم صدوق نظرش این بوده که اونی که صحیحه روایتیه که مثلا نماز ظهر واجبه، یا مثلا اونی که نماز جمعه واجبه، دیگه نمی نوشته بر واجب است نماز جمعه، می نوشته قال الصادق علیه السلام مثلا، یا قال الصادقشون ننوشته، می نوشته یجب صلات الجمعه مثلا، که متن روایت رو به عنوان فتوای خودش قرار میده. اینم همینطور میگه اگر غیر اعلم، آقای اعلم متوجه شد که غیر اعلم فتوای خودش، حدس خودش، اعتماد بر مقدمات عقلیه، اینی که میگه نیست، روایت متن روایت رو به عنوان فتوای خودش نوشته، منتها متن روایت که پیش خودش مثلا این متن صحیح بوده اینو نوشته، میگه خب اشکالی نداره، اخذ میکنه به فتوای این، چون در واقع فتوای این حکم معامله روایت رو داره، با فتوای این معامله روایت میکنه. شاهدش هم همین که عرض کردم میفرماد، میفرماد تعدادی از علما ازشون حکایت شده از قدما که در وقتی که نصی پیدا نمیکردن عمل میکردن به رساله پدر صدوق، چون میدونستن پدر مرحوم صدوق اون متن رسالش متن روایته، از خودش نیست. خب و تقیید و به جواب اعواز نصوص، مرحوم شیخ میفرماد این که علما مقید کردن رجوع به فتوای پدر صدوق رو به این که نص نباشه، فقدان نص مبتنی بر اینه که بگیم نص برید یه چیز رو عرض کنم خدمتون، یکی از مرجحات در باب مرجحات، یکی از مرجحات اینه که روایت نقل به لفظ شده باشه، به این معنا که اگه ما دو تا روایت داشته باشیم، یه روایت نقل به لفظ شده باشه، یعنی همونی که لفظی که امام علیه السلام فرموده همون باشه، یه روایت نقل به معنا شده باشه، خب این دو تا روایت با هم تعارض بکنه، این میگه مثلا واجبه، اون میگه واجب نیست. خب اینجا مرحوم آقای شیخ و دیگران فرمودند یکی از مرجحات نقل به لفظ هستش. خب این هم همینجور میگه، این میشه در طبق مسلک خود مرحوم شیخ. آقای شیخ در باب تعادل و تراجی مسلکش اینه که از مرجحاتی که در روایات هست تعدی میکنه. ببینید ما در روایات مرجح، یه روایاتی داریم به عنوان روایات مرجح میگن، در این روایت یه سری مرجحات نقل شده، مثلا راوی عدل باشه، راوی عادل باشه، راوی ثقه، مثلا فرض کنید روایت مخالف کتاب نباشه، روایت مخالف سنت نباشه، مثلا مخالف عامه باشه، اینا رو مرجحاتن که در روایات ذکر شده. بعضی مرجحات در روایت ذکر نشده، مثلا به عنوان مرجح یکی اینه که نقل به لفظ باشه، نقل به معنی، این دیگه در روایت ذکر نشده. مرحوم آقای شیخ مسلکش اینه که ما میتونیم از مرجحاتی که در روایت هست تعدی کنیم به مرجحاتی که در روایت نیست، مثل همین که عرض کردن. بعضیا میگن نه، هر مرجحی که در روایت فقط اون مرجحه دیگه، این که از اون مرجحات شما تعدی کنید این صحیح نیست. آقای شیخ انصاری رو مسلک خودش که در باب تعارض می‌فرماد که نقل به لفظ یکی از مرجحاته، باز روی مسلک خودش که می‌فرماد در مرجحات ما تعدی می‌کنیم از مرجحاتی که در متن روایات هست، مرجحاتی که در روایات هستش، رو مسلک خودش این حرف رو زده. به رسائل جلد 4 صفحه 80 مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ می‌فرماد مرجح داخلیه‌ای که برگشتش به مضمون روایته مثل منقول به لفظ به نسبت به منقول به معنا، این یکی از مرجحات. چرا؟ چون احتمال اشتباه در تعبیر وجود داره، اونی که منقول به لفظ اون اقرب به واقع، اونی که منقول به معنای اون شاید در تعبیرش که میکنه اشتباه کرده باشه، لذا اینی که منقول به لفظی چون اقرب به واقع و احتمال اشتباه در تعبیر درش وجود نداره، اون که روایتی که به لفظی که از امام صادر شده که منقول به لفظه، اون ترجیح داره بر روایتی که نقل به معنا شده. خب این یه سوره. صورت دوم اینه که اعلم احتمال بده که غیر اعلم فتواش مبتنی بر حدسش از روایات. احتمال اول این بود دیگه، این بود چی بود؟ این بود که احتمال نمیده که غیر اعلم فتواش مبتنی بر حدسش از روایاته، مبتنی بر مقدمات عقلیه هستش، این حدس احتمال رو نمیداد، این احتمال اول، صورت اول. صورت دوم اینه که آقای اعلم احتمال میده که غیر اعلم فتواش مبتنی بر حدسش از روایات باشه، مبتنی بر مقدمات عقلیه باشه. اگه این احتمال رو بده دیگه در این صورت ما دلیل نداریم که فتوای غیر اعلم بر اعلم حجته، چون اعلم خودش تفحص کرده، در اثر تفحص و یأس از دلیل ظن به براءت پیدا کرده. و وقتی که ظن به براءت پیدا کرد، وظیفه‌ش این میشه که به همون ظن عمل کنه. پس چی شد عزیزان؟ بحث در این شد که اگر که آقای مجتهد دید که آقای غیر اعلم فتوای مخالف با اونی که ظنشه پیدا کرده، اگه موافق باشه که هیچ، میشه معید. اگر دید که نه، خودش تفحص کرد، هیچ دلیلی بر حرمت مثلا میگو پیدا نکرد، غیر اعلم فتوا داده بر حرمت میگو، خب که مخالف باشه، اینجا وظیفش چیه؟ عرض کردیم دو صورت پیدا میکنه. یک، احتمال میده که آقای غیر اعلم فتواش استنباطش مبتنی بر حدس خودش از روایات باشه، مبتنی بر مقدمات عقلیه باشه. اگه این باشه که فتوای غیر اعلم برای اعلم ارزشی نداره، چون این تفحص که دلیل پیدا نکرده، وظیفش براءت. اما اگر احتمال نده که این آقا فتوایی که داده، یعنی آقا که غیر اعلمه، فتوا که داده مبتنی بر حدسه، احتمال اینو نده، احتمال نده که فتوای این آقا مبتنی بر مقدمات عقلیه است، اگه این احتمال رو نده، این میشه مثل رساله پدر مرحوم صدو که فتوا میداده، فتواش متن روایات بوده. این آقای اعلم با فتوای غیر اعلم معامله روایت میکنه، لذا برش حجت اخذ میکنه، این دوتا خرب نشه. خب فإن لم یهتم، تا اینجا رسیدیم دیگه، دیروز تا اینجا رسیدیم، گفتیم این آقا باید چه کار بکنه غیر اعلم در صورتی که فعینی که فتوای غیر اعلم مخالف با اصل براءتی است که اون تفحص کرده ذنبش پیدا کرده. فإن لم یحتمل فی حقهی، در یعنی حق اعلم، اگه لم یحتمل که احتمال داده نشه معنا کنید، فإن لم یحتمل فی حق غیر اعلم الاعتماد و علل استنباطات الحدسیت والعقلیه، اگه احتمال داده نشه در حق غیر اعلم که اعتماد کرده بر استنباطات حدس خودش یا بر استنباطاتی که متوقف بر مقدمات عقلیه، والعقلیه یعنی همون مقدمات عقلیه، استنباطات حدسی خودش از روایات، مقدمات عقلی که چیده و از روایات حکم رو استفاده کرده، این احتمال داده نشه، بلکه مثل پدر صدوق باشه که اعتماد بر استنباطات حدسیه و عقلیه نمی کنه، بلکه متن اون روایتی که پیشش صحیح بوده اون رو در به عنوان فتوای خودش در کتاب رسالش می نویسه. اخذ آقای اعلم به قولهی، به قول غیر اعلم، فی وجود دلیله، چون آقای غیر اعلم آدم عادل، آدمیست که متدینه، به بدون دلیل فتوا نمیده، پس معلوم میشه که دلیل بوده. که خب این کعنه میگفته، میخواست کعنه غیر اعلم میخواست بگه اگه میگفت یه روایتی داریم بر تحریم، چجور به قولش اعتماد میکردیم به عنوان عد؟ حالا که میگه اعتماد فتوا میده و فتواش روایته، اعتماد میکنیم. و جعل فتواهو که روایتهی، یعنی با فتوای آقای غیر اعلم معامله روایت میشه. این جعل فتواهو که روایته یا جعل فتواهو که روایته، قرار داده میشه فتوای او مثل روایت، یعنی چی؟ یعنی معامله روایت با فتوای او میکنن. و من هذا القبیل، میخواد مرحوم آقای شیخ شاهد بیاره که میشه موردی که علما با فتوای عالمی معامله روایت بکنن، در جایی که روایت نباشه به اعتماد اون فتوا میدن، چون اون حرف اون رو روایت مثل روایت محسوب میکنن. شاهدش اینه و من هازل قبیل از همین قبیله که اخذ به قولش میشه در به عنوان این که دلیل هست به عنوان روایت، ما حکاه و اون چی که حکایت کرده او رو تعدادی از علما، غیر واحدن یعنی تعدادی از علما، تعدادی از علما من ان القدما حکایت شده که حکایت کردن که چی این ما حکاه و من بیانش داره میکنه، من ان القدما بیان ما حکاهه. اونی که تعدادی از علما حکایت کردن چیه؟ اینه که ان القدما، قدما از علما، کانوا یعملون به رسالت شیخ ابوالحسن علی ابن بابوی، یعنی پدر صدو، اون رسالت ابی الیه، به اون رساله عمل می کردن که رساله پدر صدو باشه. اند اعواز نصوص، این پدر صدو همینجا دفنه، همینجا پسر تهران، پدر اینجاست، علی ابن اند اعواز نصوص، اعواز یعنی فقدان، در وقت فقدان نصوص، عدم نص، اعواز یعنی فقدان عدم نص. خب و تقیید به اعواز نصوص، مرحوم شیخ چرا میفرماد چرا علما رجوع به پدر صدوق میکردند در جایی که فقدان نصه؟ این تقیید به اعواز یعنی فقدان نصول نصوص، این مبنیون یعنی رو مسلک مثل من شیخ انصاری است، مبنیون علا ترجیح نص المنقول به لفظه، مبتنی است بر ترجیح دادن نصی که به لفظ اون نص نقل شده، یعنی همون لفظی که از امام صادر شده اون رو نقل میکنم، علی الفتوی التی، بر فتوایی که یحتمل الخطا فی نقل بالمعنا، چون فتوا نقل به معنا روایت دیگه، در اون احتمال خطاش هست. عزیزان عرض کردم در باب تعادل و تراجیح مسلک مرحوم شیخ اینه که روایت اگر با روایت دیگه تعارض کرد، اون روایتی که نقل به لفظ مقدم بر روایتی است که نقل به معناست، این رو اون مسلک هسته که بازم عرض کردم روی اونم خودش روی مسلک دیگه است. این که میگن لفظ نقل به لفظ مقدمه بر نقل به معناست، این مسلک خودش مبتنی بر یه مسلک دیگه است و اون این که از مرجعات نصوصیه میشه تعدی کرد به مرجعات غیر منصوصه، که عرض کردم رسائل جلد 4 صفحه 80 اونجا مراجعه کنید هستش. این یه صورت شد، ان لم یختم. صورت دوم، و ان احتمل فی حقه، اگر آقا احتمال داده بشه در حق غیر اعلم ابتناء و فتوا علی الحدس و العقل، این که فتوای آقای غیر اعلم مبتنی بر حدسیات خودشه، یعنی حدسیات خودش از روایات ها، نه اینکه حدسیات خودش از بطنه، نه، حدسیات خودش از روایاته، مبتنی بر مقدمات عقلیه است، والعقل یعنی مقدمات عقلیه، مقدمات لم یکن دلیل علی اعتباره فی حقه، اینجا دیگه دلیل وجود نداره بر اعتبار فتوای آقای غیر اعلم فی حقه، یعنی در حق آقای اعلم. خب وظیفه اعلم چی میشه؟ و تعین العمل بالبراءه، وقتی دلیل نداشتیم بر این که میتونه رجوع کنه به غیر اعلم، وظیفش میشه چی؟ عمل کردن به همون اصالت البراءه. چرا؟ چون فرض اینه که تفحص کرده، دلیل بر تکلیف پیدا نکرده، دلیل بر حرمت پیدا نکرده، از براءت از حرمت، براءت از تکلیف، این تمام شد، تذنیب بود. پس خلاصه نظر آقای شیخ این شد که در شبهات تحریمیه تفحص لازم نیست، در شبهات موضوعی، در شبهات حکمیه چه تحریمیه چه وجوبیه تفحص لازم هست، در شبهات موضوعیه تحریمیه تفحص لازم نیست، در شبهات موضوعیه وجوبیه تفحص لازم نیست، مگر جایی باعث تعطیلی تکلیف بشه، مخالفت با تکلیف بشه، مقدار تفحص هم به اندازه‌ای که زن پیدا بشه، به اندازه علم لازم نیست. آقای مجتهد اعلم اگر تفحص کرد به یه نتیجه‌ای نرسید، میتونه مراجعه کنه به اعلم در صورتی که اون فتوای اعلم با غیر اون وظیفه اعلم که رجوع به براءت شده اون عدم تکلیف موافق باشه با فتوای غیر اعلم، یعنی اعلم بگه براءت، آقای غیر اعلم هم بگه چی؟ حلیت. اما اگر مخالف شد با هم باید نگاه کنیم ببینیم آقای غیر اعلم فتواش مبتنی بر حدسیات از روایات، مبتنی بر مقدمات عقلیه است از روایات، قولش اعتبار نداره. اگه مبتنی بر حدسیات و مقدمات عقلیه نبود، قولش برای اعلم اعتبار داره. این اساره فرمایش آقای شیخ انصاری بازه؟ بله، تزنی بود. تزنیب عزیزان از زنب، زنبم یعنی دم بحث، یعنی آخر بحث دیگه، بحث تا انتها رسیده. این بحث اگه یاد عزیزان باشه اون روزی که ما شرایط جریان براءت رو نقل می کردیم که عرض که مرحوم آقای شیخ یه دونه شرط در صفحه 414 گفتیم، مرحوم آقای شیخ یه دونه شرط گفته و اون تفحصه، اونجا عرض کردیم مرحوم شیخ با این حرفش میخواد کیو رد کنه؟ فاضل تونی رو، چون آقای فاضل تونی فرموده سه تا شرطه. این همون بحثه. به فواید اصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 302 مراجعه بفرمایید. داره قد ذکر للاصل البراءت شرطان آخران، کفایه صفحه 379 چاپ آل البیت، در اونجا میفرماد ثم انه ذکر لاصل البراءت شرطان آخران. مرحوم آقای شیخ در ما نحن فی مطالب رو یه خورده مشکل گویی کرده، یه خورده پیچونده مطالب رو. مطلب اینه که آقای فاضل تونی در وافیه برای جریان اصل براءت سه تا شرط بیان کرده. خوب دقت کنید عزیزان، اون سه تا شرطی که فاضل تونی بیان کرده غیر از این تفحصه، اصلا تفحص رو ذکر نکرده. ظاهرا این که مرحوم شیخ می‌فرماد فاضل تونی برای اصل براءت شروط دیگری رو بیان کرده، مقصودش اینه که فاضل تونی، خوب دقت کنید چی عرض می‌کنم، عبارت معناش درست بشه، منظور مرحوم آقای شیخ اینه که آقای فاضل تونی شرط براءت رو قبول نداره، شرط وجوب تفحص رو در براءت قبول نداره، سه شرط دیگر برای جریان اصالت براءت بیان کرده و الا این اخر رو نباید مرحوم شیخ می آورد، چون فاضل تونی یکی از شرایط رو تفحص قرار نداده تا بگیم آقا شرایط دیگم غیر تفحص اضافه کرده. نه، اصلا شرایطی که فاضل تونی بیان کرده اون سه تا شرط توش تفحص نیست. اگه اینطوری که من معنا کردم معنا نکنید، این اخر لغو میشه اینجا، بی خود میشه اینجا. پس باید معنای عبارت اینطوری بشه، فاضل تونی برای اصل براءت شروط دیگری بیان کرده که اون شروط دیگر غیر تفحصه، چون ایشون اصلا تفحص رو بیان نکرده. عبارت باید اینجوری باشه. لذا در این رسائل محشای به رحمت الله، حاشیه رحمت الله، نمیدونم دیدید یا نه، این رسائل بزرگا هست یه جلدیا که حاشیه کم دورشه، چون بعضی رسائل بزرگا هست که حاشیه خیلی دورشه، اونا نه، اینا که حاشیه کم دورشه، میگن رسائل محشا و حاشیه رحمت الله. در صفحه 311 اون اصلا کلمه اخر رو نیاورده، کلمه اخر رو انداخته نیاورده. خب شرط ایشون مرحوم فاضلتون سه تا شرط بیان کرد، اون شرایطی هم که بیان کرده غیر تفحص. شرط اول اینه که از نتیجه جریان اصل نباید استنباط بشه حکم دیگه. چرا؟ چون اصل مثبته. این همینه که میگن مثبتات اصول حجت نیست. ایشون فرموده آقا در جریان اصل، حالا براءت باشه یا استصحاب باشه، نباید حکم دیگری اثبات بشه چون اصل مثبت میشه. فاضلتونی دو تا مثال میزنه، یه مثال برای براءت، یه مثال هم برای استصحاب. البته مثال استصحابش خودش دو تا است، این که میگیم دو تا مثال میزنیم، یه مثال برای اصل براءت، یه مثال برای یکی برای استصحاب، منتها استصحاب خودش دو تا است که سه تا مثال میشه در واقع. مثال اول که مربوطه به براءته، اون جایی است که دو تا انا مشتبه هست، دو تا انا مشتبه داریم، یکی از اونا نجس یکی پاک. خب در اینجا آقای فاضلتونی میگه حق نداره آقای مکلف اشاره کنه به این انا، بگه آقا اصل عدم نجاست این انا هستش، اصل عدم نجاست این انا هستش. چرا؟ میگه به خاطر این که اگه بگه اصل عدم نجاست این اناه، از عدم وجوب این اناه، عدم وجوب اجتناب از این اناه، اگه این کار رو بکنه، این اصل رو جاری کنه، بگه از عدم وجوب اجتناب از این اناه، لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که اون اناه دیگه نجسه و وجوب اجتناب داره. این دیگه اصل مثبته. اصالت البراءت نفی حکم میکنه، نه اینکه اثبات بکنه. پس بنابراین در جایی که انا عین مشتبهن هست، من حق ندارم نسبت به یک انا بگم اصل این است که این انا وجوب اجتناب نداره، اصل اینه که این انا نجس نیست. چرا؟ چون لازمش این میشه پس اون انا دومی اون نجسه، اون وجوب اجتناب داره، این میشه مثبت. خلاصه اصالت البراءت جاری کردن در یکی و حکم به وجوب اجتناب نداشتن یکی، باعث حکم به وجوب اجتناب از دیگری میشه، باعث میشه که اون دیگری رو بگیم نجسه، این میشه چی؟ مثبت. مرحوم آقای شیخ انصاری در صفحه بعد غیر از این محظور مثبتی که مرحوم آقای فاضلتونی گفته، سه تا محظور دیگه هم میگه. اینا رو هم اگه داشته باشید اینجا خوبه که دسته‌بندی بشه که کنه چهار تا محظور داره. کنه یک، تعارض اصل مانع از جریان اصل در هر کدام از دو انواع میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام اصل در این جاری کنم، خب اون یکی هم اصل داره، این اصل عدم وجوب اجتناب داره، اون هم اصل عدم وجوب اجتناب داره، دو تا اصل با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس هیچ اصل جاری نمیشه. پس یک، تعارض اصول مانع از جریان اصل در هر دو انا میشه، در هر کدوم از انائین میشه. دو، مورد از اطراف علم اجمالی است، براءت در شبهات بدویه جاری میشه، در اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه. سه، اصالت البراءت کارش چیه؟ نفی حکم، نه اثبات حکم. لذا اگر ما بخوایم از جریان اصل عدم وجوب اجتناب اثبات وجوب اجتناب در طرف دیگه بکنیم، این در واقع اثبات حکم نه نفی حکم. یعنی من میگم آقا این انا نجسه، قرضم چیه؟ قرضم اینه که بگم اون یکی انا اب نداره، میتونی بخوری، نجس نیست، اشکال نداره. این معناش چیه؟ این معناش اینه که من اصل براءت جاری کردم، قرضم چیه؟ اثبات حکمه، اثبات اینه که اون نجس نیست و این یکی نجسه، اینو باید اجتناب ازش کرد. اصل براءت هیچگاه مثبت حکم نیست، بلکه نافی حکم. این مثال اول. مثال دوم مثال برای استصحابه، مثال سوم هم مثال برای استصحابه، یعنی یه مثال براءتی میزنه دوتا مثال استصحابی. مثال استصحاب دوم چیه؟ مثل این که ما یه مقداری آب داریم، آب قلیل، مقداری هم آب روی این آب ریختیم، حالا شک میکنیم که آیا این مقدار آب قلیل به حد کل رسیده یا نه. اتفاقا ملاقات با نجاست هم کرد، ملاقات با نجاست هم کرد. اینجا استصحاب عدم بلوغ به اندازه کل نمیشه جاری کرد. چرا؟ چون اثبات میکنه حکم دیگر رو، و اون چیه؟ اینه که پس اجتناب از این آب واجبه، لازمه جریان استصحاب عدم بلوغ به حد کر و مقدار کر اثبات وجوب اجتناب میشه، میشه اصل مثبت، مثبت حکم شرعی میشه و صحیح نیست. یه مثال مال استصحاب. مثال سوم، اینم مال استصحابه. فرض مسئله جاییه که دو تا اتفاق برای آب قلیل افتاده، دو تا حادثه و اتفاق به نسبت به آب قلیل افتاده. یک، آب قلیل انقدر آب روش ریختن که یقیناً به حد کر رسیده. مثلا اگر گفتیم 128 من کره، این به حد 128 من یقیناً رسیده. دو، ملاقات با نجس هم کرده یقیناً، بلوجدان ملاقات با نجس هم کرده، اما تاریخ هیچ کدوم معلوم نیست. ما نمیدونیم اول ملاقات با نجس کرد و بعد کر شد، یا که اگر اول ملاقات با نجس کرده باشه بعد کر باشه، کر شده باشه، این به این محکوم به نجاست طبق مسلک صحیح. و اگر اول کر شده باشه بعد ملاقات با نجاست کرده باشه، هم ملاقین پاکه هم ملاقا پاکه، هر دو، هم آب پاکه هم اون شیئی که نجسی که باش ملاقات کرده پاکه. آقای فاضل تونی فرموده ما اینجا حق نداریم استصحاب عدم تقدم کریت بر ملاقات با نجس جاری کنیم، بگیم قبلا که ملاقات با نجس نکرده بود کر نبود، وقت ملاقات با نجس هم کر نیست، که اصل استصحاب عدم تقدم کریت بر ملاقات به. چرا؟ چون لازمش این میشه که واجب باشه از آب اجتناب، لازمش این میشه که ملاقات با آب، ملاقات با نجس اول بوده بعد کر بود، میشه اصل مثبت. با استصحاب عدم تقدم کریت بر ملاقات چی ثابت میشه؟ ثابت میشه این آب پس نجسه، چون الماء اذا بلغ قدر کره لم ینجسشه، این قبل از کریت ملاقات با نجس کرده، پس نجس هستش. این ثابت میکنه که ملاقات با نجس اول بوده، اینا مثبت هستنش. ایشون میگه نمیتونیم در این مواردی که جریان اصل باعث بشه که حکم دیگری ثابت بشه این رو جاری کنیم. خب حالا دقت بفرمایید، تذنیبون عرض کردم یعنی دوم بحث. ذکر الفاضل و تونی لأصل البراءت شرطن اخر، اینجا رو عرض کردم عزیزان، این اخر اینو باید ظاهرا نباید باشه، ولی حالا که مرحوم شیخ اومده باید اینجوری معنا کنیم، بگیم آقای فاضل تونی برای جریان اصل براءت سه شرط دیگه گفته که درش شرط تفحص نیست، چون ایشون شرط تفحص رو نیاورده، سه شرط دیگه گفته غیر از اونی که ما گفتیم، نه این که غیر از اونی که ما گفتیم، یعنی هم اونو گفته هم سه تا شرط دیگه، چون نگو اصلا اسمی از تفحص نیاورده، غیر از تفحصی که ما گفتیم ایشون سه تا شرط دیگه گفته. اینجوری باید معنا کنیم و الا اخر نباید باشه، کما اینکه مرحوم ناینی نیاورده، مرحوم آقای آخوندم نیاورده، عرض کردیم در رسائل محشای رحمت الله اونجا هم آورده نشد. الاول، شرط اول، ان لا یکون اعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، یعنی نتیجه، عبارت راحت ترش اینه، نتیجه جریان اصل نباید اثبات بکنه حکم دیگری رو، نتیجه جریان اصل نباید مثبت حکم دیگری باشه. چرا؟ چون میشه اصل مثبت، اگه اثبات کنه حکم دیگری رو میشه اصل مثبت. لا یکون، ان لا یکون اعمال الاصل موجبن لثبوت حکم شرعی از جهت دیگه. مثل چی؟ مثال عرض کردم، یه مثال برای براءت، دو تا مثال برای استصحاب. مثل ان یقال فی احد العناین المشتبه، این مثال براءته، مثل این که گفته بشه در جایی که دو تا عنا مشتبه به نجس هست، گفته اشاره بکنه شخص بگه چی؟ الاصل و عدم وجوب الاجتناب عن، اصل عدم وجوب اجتناب از این اناه، این حق نداره این کار رو بکنه. چرا؟ چون فانه یوجب الحکم به وجوب الاجتناب عن الاخر، به خاطر اینکه اگه اشاره کنه به این اناه مثلا غربی، بگه این اصل این است که وجوب اجتناب نداره، لازمش چی میشه؟ وجوب اجتناب از اناء شرقی میشه. فانه جریان اصل، جریان اصل عدم وجوب در یکی یوجب، باعث میشه جریان اصل حکم به وجوب اجتناب عن الاخر، یعنی از اناء آخر. این مثال براءت او مثال استصحابه. یا این که اصل عدم بلوغ الملاقی لنجاست کرن، اینم نمیتونه جاری کنه، نمیتونه بگه چیه اصل عدم به اون چیز لایمکن انیقال، اونو باید اینجام بیاریم دیگه، امکان نداره که اینجوری بگیم مثل انیقال اینجا میاد، نمیتونیم اینجوری بگیم اصل، یعنی همون استصحاب، اصل عدم بلوغ ملاقی لنجاست کرن هستش. عرض کردم مثالش کجاست؟ مثالش جاییه که یه مقداری آب داشته، مثلا 125 من، یه مقدارم آب روش ریخته، حالا اگر این رسیده باشه به 128 من مثلا، این میشه کر؟ نمیدونه رسیده به 128 من یا نه که کر باشه، در کنارش ملاقات با نجس هم کرده. خب اگر به کر رسیده باشه ملاقات نجسش نمی کنه، اگر به کر نرسیده باشه ملاقات نجسش می کنه. اینجا بگیم اصل اینه که الملاقی لنجاست، یعنی ما اون آبی که ملاقات کرده با نجاست به حد کر نرسیده. خب میخوایم چی نتیجه بگیریم؟ میخوایم نتیجه بگیریم پس بنابراین نجسه، میخوایم این نتیجه رو بگیریم دیگه. میگه این درست نیست، اینم درست نیست، چون لازمه عدم بلوغ آب به اندازه کر لازمش چیه؟ اینه که واجب اجتناب ازش. خب این میشه اصل مثبت. ایشون میگه نه دیگه، باید محرز بشه. کلام سر اینه که ما آقایون دیگه استصحاب جاری میکنن، وقتی شک میکنن استصحاب، میگه ایشون میگه نه حق ندارید استصحاب جاری، با اصل نمیشه کار رو درست کرد.
اصل مثبت رو قبول
دارن کی؟
غیر
اون اصلا میگن کار به مثبت، اینه ردش میکنه مرحوم شرف، میگن اینه مثبت نیست که، موضوع درست میکنه، موضوع درست میکنه. اصل عدم بلوغ به حد کور این موضوع درست میکنه، برای اینکه این نجس ملاقات کرده با غیره، نه اینکه بیاد مثبت بشه حکم درست کنه پس بگه پس واجب اجتناب. موضوع حکم درست میکنه اشکالی نداره. مرحوم شیخ این همه رو جواب میده، میخونیم. اینم مثال دوم. مثال سوم، او عدم تقدم الکریت، یعنی نمیتونیم استصحاب عدم تقدم کریت بکنیم بر ملاقات نجاست. اینجا فرضش کجاست؟ اینجا فرضش اینه که برای آب دوتا اتفاق افتاده، دوتا اتفاقی یقینی افتاده. یقیناً این آب به اندازه کر شده، مثال قبلی نبودان، اینجا یقیناً آب به اندازه کر شده. دو، یقیناً ملاقاتی هم اتفاق افتاده. خب تاریخ اینا رو نمیدونیم، نمیدونیم اول کر شده آب بعد ملاقات کرده، یا اول ملاقات کرده بعد کر شده. اگه اول کر شده باشه و ملاقات کرده باشه آب پاکه، اون ظرفی هم که نجس بوده باش ملاقات کرده اونم پاک شده. اما اگر اول ملاقات کرده ظرف با انا با آب و بعد آب کر شده، آب نجس هستش. تاریخ اینا رو اگه بدونیم مشکل حله، فرض این که تاریخ نمیدونیم. خب اینجا آیا حق داریم استصحاب عدم تقدم کریت بر نجاست بکنیم؟ ایشون میگه نه. چرا؟ به خاطر اینکه معناش این میشه پس واجب است اجتناب از این ما، واجب است اجتناب از اون ظرفی که با این آب شسته، این میشه اصل مثبت. او عدم، یکی دیگه این که حق نداریم استصحاب عدم تقدم کریت جاری کنیم، حیث و یعلم به حدوثه ها، با اینکه میدونیم که حادث شده، فرض اینه که میدونیم یقیناً وجدانن آب کره، حدوثه ها یعنی حدوث کریه، از عدم تقدم کریت علا ملاقات نجاست بر ملاقات نجاست. چرا؟ چون لازمش اجتناب از ماه. معناش اینه که ملاقات با نجاست اول بوده است. این معناش اینه دیگه. اگه گفتیم استصحاب میکنیم عدم تقدم کریت رو، این معناش چیه؟ معناش اینه که با ملاقات با نجاست اول بوده. معناش اینه که واجب است اجتناب کردن از این آب. خب میشه مثبت. فإن اعمال الاصول در این سه تا مورد، دو تا استصحاب یکی براءت، اعمال اصول در این سه مورد یوجب الاجتناب عن الاناء الاخر، و این باعث میشه که باید از اناء آخر اجتناب کرد. این یوجب الاجتناب عن اناء آخر مثال مال مربوطه به کدومه؟ مثال اول. اول ملاقی مثال دوم، اول ما مثال سوم. اون ما ملاقی یعنی اون جایی که ما مشکوک الکریته، یا ما مربوط مثال سوم هستش که کریت معلوم، ملاقات هم معلوم بلوجدان. مشتبه چی هستش؟ مشتبه تاریخ هستش که کدوم اول بوده کدوم دوم. اقول و توضیح الکلام فی المقام، مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد کار جریان، از خوب اینو دقت داشته باشید عزیزان، مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد کار جریان اصل چیه. آقای فاضل تونی میفرمود کار جریان اصل اینه که اثبات میکنه حکم آخر. خب آقای شیخ انصاری میگه نه این نیست. مرحوم شیخ میفرماد کار جریان اصل در این موارد دفع مانعه، نه ثبوت مقتضی، تا محظور اصل مثبتی داشته باشه. به عبارت اخرى عزیزان، کار اصل در اینجا اینه که موضوع حکم رو ثابت میکنه، نه اینکه حکم آخر رو ثابت بکنه. موضوع که ثابت شد حکم آخر روش میاد.